بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين.
وجوب احتیاط در شبهه محصوره مشروط به این است که هر یک از اطراف شبهه حال بالخصوصی داشته باشد. اون حال بالخصوص عبارت از این است که کل من الطرفین بحیث لو علم تفصیلا انه حرامون تنجز التکلیف به اجتنابه. طرفین طوریست که بر فرض تفصیلا میدونستیم که اینا حرامه، اجتنب بر ما منجز میشد. بر فرض تفصیلا میدونستیم این یکی حرامه، اجتنب بر ما منجز می شد. طرفین همچون آمادگی داشته باشد. اینجاست که از هر دو طرف باید اجتناب کرد، از باب دفع عقاب محتمل از هر دو. آمدیم یکی از اطراف شبهه این حال را ندارد، مشتبه این است، نمیدونیم کدوم خمره، نمیدونیم کدوم حرامه. اما یکی از طرفین طوریست که بر فرض تفصیلم بدانیم انه حرامون، خطاب اجتنب بر ما منجز نخواهد شد. احد طرفین همچه حالی دارد. شیخنا فرمود که اینجا از طرف آخر اجتناب لازم نیست، چون یک طرف که این حال را دارد، طرف آخر تنها میماند. اینجا دیگر علم اجمالی اثری از خود نخواهد گذاشت، میتوانید طرف آخر را مرتکب بشوید. اینها را خوندیم، رسیدیم سر این مطلب که طرفین شبهه سه جوره. گاهی طرفین شبهه وضعش روشنه، روشنه یعنی اون حالی را که میخواستیم ماشاءالله در هر دو هست، اون حال وضعش روشنه. مثل اینکه شما دوتا آب تهیه کرده بودید برای استفادتون، سپس علم اجمالی حاصل شد که یکی نجس شده یا یکی غصبه. خب کل منهما حرام باشد اجتناب منجزه، دیگر این حرام باشد اجتناب منجزه، اون حرام باشد اجتناب منجزه. خب اینجا از هر دو اجتناب. گاهی وضع روشن است، به این معنا روشن است که احد طرفین اون حالی را که میخواستیم اون حال را ندارد. روشن است به این معنا، مثل اینکه دوتا ایناست، یکی مال جناب عالی، یکی مال کسی دیگر که به تو مربوط نیست، و اجمالا میدانی یکی نجسه. بر فرض بدانی که اینا کسی دیگه نجسه، اجتنب به او بر تو منجز نخواهد بود. که اگه اینای خودت نجس باشد اجتنبش منجزه، اما اینای کسی دیگه نجس باشد اجتنبش بر تو منجز نیست. احد طرفین اون حالی را که لازم بود اون حال را ندارد. خب اینجا هم باز اون که اون حال را ندارد که به تو مربوط نیست، این یکی براءت جاری میکنید و احتیاط لازم نیست. ولی گاهی طرفین شبهه در یک شرایطی است که وضعش روشن نیست. یعنی چی؟ یعنی نمیدونیم ما این طرفین شبهه را هر دو را محل ابتلا حساب بکنیم یا یکی را محل ابتلا و یکی را خارج از محل ابتلا حساب بکنیم. وضع طوری است که انسان تو شک میماند. آیا طرفین شبهه اون حال لازم را دارند یا یکی دارد یکی ندارد؟ کثیراً ما انسان دوچار همچه شکیست. مثل اینکه یه قطره نجسی افتاد، نمیدونی در این آب افتاد که برای مصرف تهیه کرده ای، یا اون زمینی که نزدیکی این ظرف است به اون زمین افتاد. خب اینجا آیا احتیاط لازمه؟ اینجا مثل اونجا است که دوتا آب تهیه کرده بودی برای استفاده کردن، احتمالا دانستی یکی نجسه. اینجا مثل اونجا که احتیاط باید کرد یا نه؟ اینجا مثل اونجا است که یک کاسه آب تو داری، یک کاسه آب هم کسی دیگه دارد و اجمالا میدانه یک نجسه که احتیاط لازم نبود، از اون قبیله. این مورد از چه قبیل است؟ از قبیل هر دو محل ابتلا یا از قبیل یکی خارج از ابتلا؟ چجوری حساب بکنیم؟ و این یه مورد دو مورد نیست. میشود گفت که کثیرا ما اطراف شبهه محصوره همینطور مورد تردید شک که خدایا همه اطراف محل ابتلا محسوبه یا بعضش خارج از محل ابتلا محسوبه. کثیرا ما اینجوریه. بحث ما اون روز منتهی شد به این مبحث. اینجا چه کار باید کرد؟ شک می کند این آب که تهیه کرده ام برای استفاده، این آب نجس شد یا اون زمینی که نزدیکی اوست اون زمین نجس شده؟ البته اگر آب نجس شده باشد اجتنه بهش منجزه، چون برای مصرف تهیه کردم این آب را. نجس باشد اجتنه. اما اگه زمین نجس شده باشد، نمیدونم اجتنه بهش بر من منجز میشه یا منجز نمیشه، نمیدونم. مگه چجوری آخر وضع این زمین چجوریست؟ خب اینجوریست که فعلا ابتلا ندارم به این زمین، نه برای تیمم نه برای سجده کاری به این زمین ندارم. ولی خب یه وقت ممکنه محل ابتلا باشه، انسان بخواد تیمم بکنه، خب این زمین است، بسم الله تیمم بکن دیگه. یا انسان میخواد نماز بخواند، مهر ندارد، خب این زمین استد علی العرض، خب زمین فعلا درسته، آبم دارم برای وضو، نمیخوام تیمم بکنم، مهرم دارم برای نماز خوندن، نمیخوام به زمین سجده بکنم، فعلا بله کار ندارم به این زمین. ولیکن خوب بعید نیست که یه وقت به دردم بخورد برای سجده، برای تیمم. اینجا چجوری؟ آیا طرفین شبهه را محل ابتلا حساب بکنیم؟ بگیم احتیاط بکن از هر دو، یا یکی را خارج حساب بکنیم و به اون یکی اجازه ارتکاب بدیم؟ شیخنا رحمه الله به طرق مختلف اشاره کرده اینجا، به سه طریق اشاره کرده اینجا که چه بکنه. اول رفته سراغ اصول عملیه، سپس رفته سراغ اصول لفظیه، سپس رفته سراغ دلیل خاص. اما اول رفته سراغ اصول عملیه به این بیان. فرموده است که این زمین که احتمال میدی نجس شده است، علا تقدیر این که تفصیلم بدانی این زمین نجسه، شک میکنی اجتنبش منجز هست، اینه دیگه فرزما، اینه دیگر حواستون که جمعه اینوان را آنم فعالا گم نمی کنید که اینوان اینه دیگه. علا تقدیر این که تفصیلم بدانم این زمین نجسه، اجتنبش بر من منجز هست یا منجز نیست، اینه دیگه محل بحث. الاصل و البراءه عن تکلیف تنجیزی، اصل عملی جاری بکن، اصل این است که ذمه من بریست از تکلیف تنجیزی، چنان که در اشباهش خیلی جاها انسان این کار را می کند. وقتی شک کرد که اینجا جای خطاب تنجیزی هست یا جای خطاب تنجیزی نیست، الاصل و براءت عن الخطاب تنجیزی. مثلا مولا گفته اکرم علی، گفتن اکرم العلماء، اکرم العالم. میرسه به یه عالمی، میدانی این عالم عادل نیست، شک میکنی در مورد این آقا، اکرم العالم بر من منجز هست یا منجز نیست، معلقه که اگه یه روزی عادل شد اکرامش واجب است، فعلا نخیر، شک میکنی، شک کردی الاصل البراءه عن تکلیف تنجیزی. یا خیر مولا گفته اکرم العالم العادل، به عالم عادل اکرام بکن، میرسه به یه آقا این شک داره این عادل هست یا عادل نیست، میدانی عدالت قید است اما اون قید در این آقا محقق هست یا نه، اگه محقق است تکلیف منجز است، الاصل البراءه عن تکلیف تنجیزی. یا خیر مولا گفته اکرم العالم العادل، اکرم العالم العادل، و این آقای عالم از کبائر اجتناب می کند، از گناهان کبیره، اما از گناهان صغیره اجتناب نمی کند، نمی دونم اون عدالتی که مولا خواسته در این آقا محقق شده یا نشده، به مجرد اجتناب کبائر با استکاب صغائر عدالت محقق میشه یا نه. الاصل البراءه عن تکلیف تنجیزی، خیلی جاها الاصل البراءه عن تکلیف تنجیزی، و ما نحن فی من هذا القبیل، خب اینم از این قبیل دیگر، نمیدونی این زمینی که فعلا محل ابتلا نیست ولی در آینده ممکنه محل ابتلا باشد، این زمین اجتنبش منجز هست یا اجتنبش منجز نیست، الاصل البراءه عن تکلیف تنجیزی. یک قسمت بحث تمام شد. بعد می‌فرماید ولیکن ممکن است مطلب را زوری دیگه حساب بکنیم که نوبت به اصل عملی نرسد، اصل براءت، از اصل لفظی استفاده بکنیم و اصول لفظیه هر کجا جاری بشه مقدمه بر اصول عملیه، چون اصول لفظیه دلیل است اما اصول عملیه اصله و دلیل مقدمون علی الاصل، دلیل مقدمه بر اصله. اینجا ممکنه ما از اصول لفظیه استفاده بکنیم، بیان ذالک چطور استفاده بکنیم از اصالت الاطلاق، علی تقدیر این که بدانیم این زمین نجسه، فعلا که مرددیم که زمین نجس شد یا آب نجس شد، تقدیر دیگه، تقدیر علی تقدیر این که بدانیم این زمین نجس شده، نمیدونیم اجتنب بر ما منجز هست یا منجز نیست، بگوییم خطاب که مطلق است، شارع گفته اجتنب عن نجس، از نجس اجتناب بکن، خطاب مطلق است. اگر این زمین محل ابتلاء تو بود، این خطاب مطلق بر تو منجز بود قطعا، اگه این زمین نجس بود و محل ابتلاء تو بود، خطاب اجتنب بر تو منجز بود قطعا. خرج منه قدر متیقن، که از این تنجز اجتنب خارج شده، اونجا است که بدانیم که خطاب تنجیزی قویه، اونجا که بدانیم عرفن خطاب تنجیزی قبح دارد، فقط اونجا را استثناء می کنیم. مثل کجا؟ مثل اینکه یک قطره نجسی افتاد، نمیدونم به این آب افتاد که برای مصرف تهیه کرده ام، یا پشت اون گنجش که افتاد که پرید و رفت که هیچ محلی بود. خب اینجا علا تقدیر این که بدانی اون گنجش که نجس شده، خطاب اجتنب بر تو منجز بودنش عرفن چیه؟ خنده آور، قبی، زشت، چه اجتنبی؟ یه گنجشکی بود پرزد و رفت، محل اطلاعی تونست که اونی که از خطاب اجتنب خرجه، اونجاییست که عرفن خطاب تنزیزی قبیح باشد، مثل این مثال. اما اونجا که خطاب تنزیزی قبیح نیست، یا نمیدانیم خطاب تنزیزی قبیح هست یا نیست، مثل محل بحث ما، اینجا جای همون اطلاق اجتنب عن نجسه. متوجه شدید آقا؟ شارع فرموده از نجس اجتناب بکن، این مطلق. سه مورد دارد. موردی هست که خطاب تنزیزی حسنون، موردی هست که خطاب تنزیزی قبیحون، موردی هست که خطاب تنزیزی نمیدانیم حسنون او قبیحون، که محل بحث ما همینه. از این سه مورد اونی که خرج از تحت اجتنب عن النجس کدوم فرضه؟ اونجا که بدانیم قبح خطاب تنزیزی را. اما اون دو مورد دیگر تحت اجتنب عن النجس باقی است. یکی اونجا که میدانیم حسن خطاب تنزیزی را، مثل این که هر دو محل ابتلاس فعلا، و وقتی هر دو محل ابتلاس فعلا، حسن خطاب تنزیزی نسبت به هر دو، و یکی هم شک بکنیم که این حسن تنزیز دارد یا حسن تنزیز ندارد، تمسک میکنیم به اصالت الاطلاق اجتنب عن النجس. نتیجه چی میشه اون وقت؟ نتیجه مراجعه به اصل براءت چه بود؟ نتیجه مراجعه به اصالت الاطلاق چیه در مورد شک بود؟ ها، نتیجه مراجعه به اصل براءت این بود که یه طرف رو از محل اطلاق خارج حساب میکردی، یه طرف تنها میموند، اصل براءت جاری میکردی. اما نتیجه مراجعه به اصالت الاطلاق این است که نخیه هر دو اجتنب عن النجس دارد. این هم نجس بود اجتنب، اونم نجس بود اجتنب، نتیجتا یجب الاحتیاط، از هر دو بایستی احتیاط بکنه دیگر. شیخنا رحمه الله در مورد شک گاهی به اصل براءت ارجاع می کند، الاصل البراءه عن الخطاب التنزیزی، و نتیجه می گیرد که فیجوز ارتکاب الطرف الاخر، طرف آخر تنهاست و می تونی مرتکب بشوید. و گاهی به اصالت الاطلاق اجتنب عن النجس مراجعه می کند، و نتیجه اینکه هر دو در حکم محل الابتلا است، فیجب الاحتیاط، پس احتیاط واجبه. بله. آخه اگر ما یک مطلقی داشته باشیم، یک مطلقی و یک قیدی داشته باشد، اما اون قید مجمل، قیدی داشته باشد که اون قید مجمل، مثل مثالی که از کردم گفته اکرم العالم، اکرم العلماء، این عام است، مطلق است دیگه. جای دیگر هم یه قیدی دارد که عدالت معتبره، و ما نمیدونیم عدالت به مجرد اجتناب عن الکبائر محقق میشود یا نه. تحقق عدالت علاوه بر اجتناب کبائر، اجتناب صغائر هم میخواد، یا عدم اصرار بر صغیره هم میخواد. میگن اینجا قید مجمل است. وقتی قید مجمل شد در مورد شک، یه عالمی است از کبائر اجتناب میکند، از صغائر نه، نمیدونیم عدالت اینجا محقق شده یا نه. وقتی قید مجمل شد در مورد شک، آیا به اصل براءت رجوع بکنیم؟ الاصل عدم تنزیز تکلیف، یا به اصالت الاطلاق رجوع بکنیم. شیخنا میفرماید هیچ مانعی ندارد، رجوع بکن به اطلاق اکرم العالم. من دارم همین الان داشتم توضیح میدادم، میگم وقتی خطاب مجمل شد، یعنی اون قید، وقتی اون قید مجمل شد به قدر متیقنش قناعت میکنم. خطاب اجتنب آمده اما یه قیدی دارد، قیدش این است که حسن تنجیز الخطاب عرفن، عرفن تنجیز خطاب حسن داشته باشد. این حسن تنجیز خطاب مجمله، حلیزار در خیلی جاها انسان شک میکند که اینجا جای حسن تنجیز خطابه یا جای قبح تنجیز خطابه، مثل اون مثال که از کرده محل بحث ما. خب مجمل، قیدهای مجمل خیلی زیاد داریم، مفاهیم نوعاً مصادیق مشتبه زیاد دارد. فلزا میگوین روشنترین مفاهیم عالم الماس، آب من اوزه المفاهیم. دیگه آب همه میفهمن دیگه آب یعنی چی، ولی در این حال که من اوزه المفاهیم بازم یه جنبه اجمالی دارد، در بعضی از مصادیق میبینه انسان دوچار شبهه شده، مثل آب سیلی که خیلی گلالوده، انسان شک میکنه این آبه، یا گلابی که اصل طعمش برطرف شده، انسان شک میکنه که این ملحق به همون آبه یا نه، با اینکه ما من اوزه المفاهیم، ولی بازم یه جنبه اجمالی در روح هست. چه رسد به مفاهیم دیگر، قبح تنجیز خطاب. قبح ملاکش چیه؟ این در ما نحنفی آیا قبح تنجیز خطابه یا خصوص تنجیز خطابه؟ مجمله. وقتی که قید مجمل شد آیا به اصل براعت رجوع بکنیم یا به اطلاق دلیل رجوع بکنیم؟ شیخنا در ما نحنفی گاهی رفتن سراغ اصالت البراعت، گاهی رفتن سراغ اصالت الاطلاق، گاهی هم هر دو را رها کردن، نه سراغ اصالت الاطلاق نه سراغ اصل عملی اصل لفظی، رفتن سراغ دلیل بالخصوص. می فرماید ممکن است ما بگوییم ملاک وجوب احتیاط و عدم وجوب احتیاط، ملاک حسن تنجیز و قبح تنجیز صحیحه علی ابن جعفره، شما همون رو ملاک بگیرید برای همه جا. ببینید در اون صحیحه از امام سوال میکند که خون دماغ شدم و عطسه زدم و ذرات خون پاشیدیم و رونور و فعصاب اینا اهو به اینا اصابت کرد، نگاه کردیم در آب چیزی ندیدیم، خب قهرن احتمال میدیم که زهر اینا اصابت کرده باشد دیگه. امام علیه السلام چه فرمودن؟ فرمودن وقتی در آب چیزی ندیدید میتوانید از این آب استفاده بکنید. گفتیم این از چه قبیل است که امام اجازه ارتکاب این آب را داده؟ از قبیل این که یه طرف محل ابتلا است، یه طرف محل ابتلا نیست، فلذا امام اجازه ارتکاب اون محل ابتلا را داده که از این آب استفاده بکن. شما در تمام شبهات محصور همون صحیحه علی بن جعفر را ملاک بگیرید. خب اینا و زهر الانا چجوریه؟ اینا که محل ابتلا است، اون حالی را که میخواستیم اون حال را دارد. اگر تفصیلا بدانیم این آب نجس شده، اجتنب عن النجس بر ما حسن تنجیز دارد. اما اگر بر الان عرض میکنم، اما اگر تفصیلا بدانیم زهر الانا نجس شده، اگر تفصیلا بدانیم زهر الانا نجس شده، حالا خودمون حساب بکنیم چه حالی به ما رخ میده. ببینید زهر الانا محل ابتلا محسوب میشه یا محل ابتلا محسوب نمیشه یا مشکوکه، از چه قبیلیه این؟ خب زهر الانا چجوری محل ابتلای انسان است معمولا یا محل ابتلای انسان نیست؟ زهر الانا زهر الانا میدونید اینجوری قضیهش، فعلا محل ابتلا نیست. کسی که آبی تهیه کرده در یک کاسه برای استفاده و نجس اصابت کرد که نمیداند به آب اصابت کرده یا به خارج آب به زهر الانا، خب آب فعلا محل ابتلاس، اما زهر الانا اینجوری که فعلا محل ابتلا نیست، ولیکن بعید نیست که یه وقتی محل ابتلا باشد. مثل اینکه این کاسه را داخل میکند به یه ظرف دیگر آب بردارد، محل ابتلاس دیگر، با این کاسه میخواد آب بردارد از یک ظرف دیگری مثلا، ممکنه فعلا این حرفها نیست، بلو خوب باید نیست یه وقت. خب اینا و زهر الانا از این قبیله دیگر، از این قبیله است، یکی فعلا محل ابتلاس اما یکی فعلا محل ابتلا نیست، ولی ممکنه در آینده محل ابتلا باشد. اینجوری هست یا نه جریانش؟ همون که امام اجازه داده است خوب از آب استفاده بکن، شما همون را میقیاس بگیرید برای همه جا، هر کجا که مسئله طرف این شبهه مسئله این اینا و زهر اینا بود، اونجا حق دارد که از محل ابتلا فعلی استفاده ببری. فهم که خب همون یه ضابطه حسابی به دست ما نداده، به جهت اینکه زهر الانا درست غالبا فعلا محل ابتلا نیست، ولی احتمال این هست که در آینده محل ابتلا باشد، ولی این احتمالات مراتبش فرق میکند. یه وقت است که خیلی بعیده که در آینده محل ابتلا تو باشد، خیلی بعیده، بلکه گاهی همون اینا و زهر الانا را ما میتونیم طور فرض بکنیم که اینم مسئلهش همون مسئله گنجشک و اینا باشد، که این یک قطره خون به اون گنجشک اصابت کرد که پرید و رفت، یا به این اینا، گفتیم که چی؟ گفتیم اون گنجشک محل ابتلا نیست و عادتا محال است یه وقت محل ابتلای تو باشد. ممکنه زهر الانا را طور فرض بکنیم که اصلا عادتا محال باشد که یه وقت محل ابتلای تو باشد، مثل این که عبور میکرد از یه محل اونجا کاسه بود و برداشته یه آب استفاده بکنی بعد بذاری بری، فعصاب اینا اهو نزشون نمیدونی به زهر اینا یا به داخل اینا، در آینده هم نه ما میذاریم میریم با این کاسه. یه وقت هم هست که احتمال میده در آینده محل ابتلاش باشد، احتمالش هم احتمال 10%، 20%، 50%، 70%، 60%، 90% فرق میکنه این احتمالات، بله فرق نمیکنه. فلیزا صحیحی علی ابن جعفر معلوم نیست که آخر چجوری بوده، بله خارج اینا فعلا محل ابتلا نبوده، اما برای آینده احتمال این بوده که محل ابتلا باشد، یا مسئلهش مسئله اون گنجرش که بوده، احتمالش تازه در چه حدی بوده؟ 10%، 80%، 99%، چی دور آخر؟ فلیزا صحیحی علی ابن جعفر هم اون ضابطه که ما میخوایم اون ضابطه را به دست ما نمیده، فهم خود بفهمید اینها را. بله نه نمیشه باید گفت محل ابتلا بودن قویه، اشخاص و ظروف فرق دارد، کسی هست که یه ظرفی در اختیارش هست و عادتا محال است که زهر الانا محل ابتلاش باشد، کسی هم هست که یه اینا فعلا در اختیارش هست یه دقیقه دیگه زهر اینا هم محل ابتلاش خواهد بود، یعنی چه عادتا هیچ مقیاسی ندارد اینا و زهر الانا. از هیچ نه صحبت عرف نی، عرف مختلف است آخر، موارد مختلفه، یعنی اون مسافری که کنار جاده یک ظرفی دیده و خواسته موقتا ازش استفاده بکند، عرفم چطوریه اون زهر الاناش؟ بله از کجا معلوم که احتمال میدیم صحیحی علی ابن جعفر هم موردش همین بوده، این که از امام کلی را که سوال نکرده، یه موردی را که بله یه جایی بود خوندماغ شدم و عطسه کردم و خون بله متلشه شد و به اینا اصابت کرد، لعل از همون ایناهای بوده است، هیچ وقت زهرش محل ابتلاش نبوده. بله دقت میکردید به عرضم؟ خب خلاصه شیخنا رحمه الله به سه طریق خودش رو زده در این باب، اول از طریق اصل عملی و نتیجه گرفته از که طرف آخر را میشه مرتکب شد، بعد از طریق اصل لفظی و نتیجه گرفته از که هر دو را باید محل ابتلا حساب بکنیم، از هر دو احتیاط بکنیم، بعد از صحیحه علی ابن جعفر خواسته استفاده بکنند مقیاس قرار بدهد که با یه فهم ختم کرده مطلب را. این بحث ما تمام شد آقا. اون جزئی که بنده نوشتم که آقایون ممکنه مطالعه بفرماین صفحه 204ش باید باشد. بله دیگه درس امروزمون صفحه 204ش به دقت مطالعه می کردم. سطر اولش، اولین سطر اون صفحه 204 یک کلمه لا یحتمل دارد. سطر زیرش کلمه یبعدو دارد. سطر اول لا یحتمل، سطر زیری یبعد. اون حرف لا موقع حروف چینی اشتباه شده، اون باید بیاد سر یبعدو، رفته سر یحتمل. شما اون را اصلاح بکنید، لا یحتمل را یحتملش بکنید، اون یبعد را لا یبعدش بکنید. سطر اول، سطر دوم، صفحه 204. دو تا مطلب را خراب کردی، لا جا به جا شد. خب تنبیه بعدی را شروع بکنیم. حالا شاید داشته باشه میشه، از خدا میخواهیم وقت بدد به ما انشاءالله. اگر چنانچه اینا این مشتبهینی وجود داشته باشد، یکی خل یکی خمر، و این نمیداند کدوم خل کدوم خمره. البته خمر آثارش زیاده، یک اثر تکلیفی دارد و چند تا اثر وضعی دارد. یک اثر تکلیفی دارد به نام اجتناب، از خمر اجتناب بکن. این اثر تکلیفیه. اثر وضعی هم دارد و اون این که اگر کسی شرب الخمر کرد به او حد جاری می کنن، حد شرب الخمر به او جاری می شود. خب دو تا ایناس مشتبه، نمی دونیم کدوم خله کدوم خمره. گفتیم از هر دو باید اجتناب کرد. خب آیا اثر وضعی را هم سر هر دو میاریم یا نه؟ که بگیم هر دو همانطوری که هر دو اجتناب دارد، هر دو حد شرب الخمر دارد. همینطوری که اجتناب سر هر دو میاد، اجتناب انهازا و اجتناب انزاک، این در شبهه اون مسئله یه حد هم سر هر دو میاد. این را شرب بکنی حد شرب الخمر، اون یکی را شرب بکنی حد شرب الخمر. شیخنا می فرماید نخیر، این که گفتیم طرفین شبهه اجتناب دارد، هر دو با هم شریکن، در اثر تکلیفی گفتیم این مطلب را، اما در اثر وضعی ما این مطلب را نخواهیم گفت. این طور که این کسی بعدش یکی را شرب کرد، میخواد خمر باشد میخواد خمر نباشد، حد به او جاریست؟ نه. این اگه هر دو را بخورد خب میشه شارب الخمر، و البته شارب الخمر حد دارد، اما به مجرد شرب یکی بگیم حد دارد؟ لا نحکم بالحد، حکم به حد نمی کنیم. علتش چیه؟ که اجتناب سر هر دو میاد، اما حد شرب الخمر سر هر دو نمیاد. علتش این است، اجتناب عقاب آور است. وقتی اجتناب عقاب آور شد، تکلیف عقاب میاره دیگر، عقاب آور شد، در هر کدوم احتمال عقاب میاد، و دفع عقاب محتمل عقلا چجوریه؟ واجبه. پس اجتناب از هر دو واجبه من باب دفع عقاب محتمل. اما آثار دیگر ربطی به عقاب ندارد، ربطی به احتمال عقاب ندارد، ربطی به دفع عقاب محتمل واجب ندارد. شرب خمر حد میارد، هر وقت احراز کرده که این بابا مرتکب شرب الخمر شده حد جاری، هر وقت موضوع احراز نشد حد لیس بجاری. دیگه اونجا نمیشود گفت که بله همینطوری که اجتناب سر هر دو میاد، حد شرب الخمر هم سر هر دو میاد. نه اینطوری. کجا موندیم آقا؟ الا بله الا ان هذا ليس باولى. بله شیخنا رحمه الله در مورد شک اول فرمودن رجوع بکنید به اصل براءت عن الخطاب تنجیزی، چنانچه خیلی جاها شما به این اصل مراجعه می کنید. بعد می فرماید الا انهذا لیس باولا، ولی این مطلب که رجوع به اصالت البراءه بود اولا نیست من ان یقال ان الخطابات بالاجتناب عن المحرمات مطلقه. خطاباتی که در اسلام وارد شده راجع به اجتناب از محرمات، تمام خطابات ما مطلق است. مطلق اجتناب عن الربا، اجتناب عن الخمر، اجتناب عن النجس، همش مطلقات است. خطابات به اجتناب از محرمات تماما مطلقات است، غیر معلقه، تعلیقی نداره، همش اجتناب. والمعلومات تقییدها بالاطلاع فی موضع العلم بتقبیه العرف توجیهها من غیر تعلق بالاطلاع. قدر متیقن، معلوم یعنی قدر متیقن. تقییدها بالاطلاع که این خطابات معلق به اطلاع، مقید به اطلاع، قدر متیقنش میدونید کجاست؟ قدر متیقنش فی موضع العلم به تقبیح العرف، اونجا است که یقینا بدانیم که عرفن قبیح هست، توجیه خطاب تنزیزن، توجیه خطاب من غیر تعلق بل ابتلا. قدر متیقن که از این مطلقات خارج شده، اونجا است که علا تقدیر علم به حرمت، علم داشته باشیم به قبح خطاب تنجیزی. فقط این یه مورد خارج شده، پس اون مورد مشکوک میماند تحت خطاب اجتنب عن النجس. خب اون کجاست که یقینا میدانیم علا تقدیر و حرمتش قبح تنجیز خطاب را؟ کما لو قال مولا به عبدش بگوید اجتنب عن ذلک الطعام النجس الموضوع قدام امیر البلد. اون طعام نجسی که برابر امیر بلد گذارده شده، از اون طعام نجس اجتناب بکن. خب همه میخندن به این خطاب تنجیزی، به این که آخر اون محل اطلاع این شخص نیست که این اجتنب یعنی چه. فقط اجتنب اینجا حق تنجز نداره، ما عدم جریان العاده، عادت بر این جاری نشده به ابتلاء المکلف بهی که این آدم مبتلا بشود به اون طعام نجس موضوع، مثل اون گنجشکی که مثال میزدیم. یا مثلا مولا به عبدش بگوید لا تصرف فی اللباس المغصوب الذی لبسه ذلک الملک، تصرف نکنید در اون لباس مخصوص فلان ملک. لباس مخصوص فلان ملک محل اطلاع این بابا نیست. این خطاب تنزیزی قبیحه. یا مثلا بگوید لا تصرف فی الجاریت التی غصبها الملک و جعلها من خواص نسوانه، تصرف نکنید در اون جاریه ای که فلان ملک او را غصب کرده و از خواص نسوان خود قرار داده. تنزیز، خطاب تنجیزی خیلی قبیحه، چون محل ابتلا نیست. مع عدم استحاله ابتلاء المکلف بذلک کله عقلا و عادتا، ولو عقلا یا عادتا نگفتیم که محال است یه وقت محل ابتلا بودنش، ولی عرفا و عادتا فعلا محل ابتلا محسوب نیست. خب اینجور جاها خطاب تنجیزی قبیحه و این جور جاها از مطلقات خارجه. خب ولو محال نیست، اما خب عادتا خیلی بعیده، عادت جاری نشده به ابتلاء چنین چیزی. مع عدم استحالت ابتلاء المکلف بذلک کله عقلا ولا عادتا، با اینکه عقلا و عادتا محال نیست ابتلاء مکلف، الا انه بعید الاتفاق، ولی خیلی بعیده که چنین چیزی اتفاق بیفتد. وقتی خیلی بعید شد خطاب تنجیزی قبیحه. اگر احد طرفین از این قبیل بود، بله خطاب تنزیزی اینجا نمیاد و طرف آخر را میتوانید مرتکب بشوید. اما اگر احد طرفین اینجوری نبود مثل اون اینا و زمین و اما ایزا شد که محل بحث ما، اما در جایی که شک داریم که آیا خطاب تنزیزی قبیح هست یا قبیح نیست، فیرجع الى الاطلاقات، خوب رجوع بکن به اطلاقات دیگر. فمرجع المسئله، پس برگشت مسئلهی که محل بحث ماست، الى ان المطلق المقید به قیدین، وقتی ما یه مطلقی داشتیم مثل اجتنب عن النجس، المقید به قیدین، مقید است به یه قیدی و اون مبتلا به بودن، مشکوک و تحقق فی بعض الموارد، مبتلا به بودن در بعض جاها محل شکه که این مبتلا به هست یا نیست. چرا مشکوکه؟ لتعذر ضبط مفهومی، چون مفهوم مبتلا به بودن مضبوط نیست که انسان هیچ وقت تو شک نماند، همچون مضبوط نیست. بله، لتعذر ضبط مفهومی، چون ما مفهوم این قید را، این مبتلا به بودن را درست ضبط نکردیم، به طوری که لا یخفا مصداق من مصادیقه، هیچ وقت تو شک نمانیم. کما هو شأن اغلب المفاهیم العرفیه، اغلب مفاهیم عرفیه همین طوریه ها که کاملا مضبوط نیست. حتی الماء که من ازهر المفاهیم العرفیه، اونم مصادیق مشتبهه دارد. آیا چنین مطلقی مبتلا شد به چنین قیدی؟ هل یجوز التمسک به؟ حق داریم به این مطلق تمسک بکنیم؟ اولا و الاقوا الجواز، اقوا اینکه بله میتوانیم مطلقی که قیدش مجمل است این در شک به اون مطلق تمسک بکنیم. فیسیر الاصل فی المسئله وجوب الاجتناب، پس قاعده در اطراف شبهه محصوره این میشود که واجب است از همه اطراف شبهه احتیاط بشه، الا ما علم عدم تندد تکلیف به احد المشتبهین علی تقدیر العلمی بکونه الحرام، مگر در جایی که بدانیم عدم تندد تکلیف را به احد مشتبهین علی تقدیر علم به بودنش حرام. فقط یه فرض خارج شد، الا ان یقال، مگر کسی بگوید ان المستفاده من صحیحه علی ابن جعفر المتقدمه، استفاده میکنیم از صحیحه علی ابن جعفر المتقدمه، کون الماء و ظاهر الانا من قبیل عدم تنجز تکلیف. ببینید امام علیه السلام ماء و ظهر الانا را از قبیل عدم تنجز تکلیف حساب کرده. فیکون ذالک ثابت، شما همون انا و ظهر الانا را ضابط و مقیاس اخذ بکنید برای ابتلا و عدم ابتلا. ممکن است این حدیث تعبدی بوده، مقیاس نبوده. از یبعد حملها علی خروج ذلک من قاعده شبهه المحصوره، چون بعید است که ما این حدیث را به تعبد حمله بکنیم و خارج از قاعده شبهه محصوره لعذر الناس نخیر. این حدیث رو طبق قاعده است، قاعده همون که محل ابتلا بودن و نبودن، و شما همون حدیث را برای همه جا مقیاس بگیرید، فهم که این قابل مقیاس نیست. ارابه تنبیه چهارم، ان ثابت فی کل من المشتبهین لعجل العلم الاجمالی به وجود الحرام الواقعی فیهما هو وجوب الاجتناب. اون که ثابت شد در هر یک از مشتبهین به خاطر علم اجمالی به وجود حرام واقعی فیهما، ان ثابت هو وجوب اجتناب، از هر دو باید اجتناب بکنی. چرا؟ لانه لازم من باب المقدمه، چون از باب مقدمه علمیه لازم است که از هر دو اجتناب بکنیم من باب دفع عقاب محتمل. لانه لازم، اجتناب عن کل من المشتبهن لازم است از باب مقدمه. از کجا لازم افتاد؟ من التکلیف بالاجتناب عن الحرام الواقعی، از همون تکلیف به اجتناب از حرام واقعی. وقتی اشاره فرمود اجتنب عن الخمر، و تو میدانی احد الاناء خمر است، من باب مقدمه علمیه از هر دو اجتناب بکن دفعا للعقاب محتمل. اما سایر الاثار شرعیه، اما بقیه آثار شرعیه المترتب على ذالک الحرام که در دین اسلام مترتب شده است بر این حرام، مانند حد جاری کردن بر شارب الخمر، فلا یترتب علیهما، دیگه هر یک از اطراف شبهه اون اثر خارجی را نخواهد داشت. لا یترتب علیهما، چرا؟ لعدم جریانی باب المقدمه فیها، چون مسئله مقدمیت فقط در اثر تکلیفی جاری است، در اثر وضعی جاری نیست، چون در اثر وضعی احتمال عقابی نیست که دفع عقاب محتمل واجب باشد، در اثر تکلیفی احتمال عقاب میاد و دفع عقاب محتمل واجب. لعدم جریان باب المقدمه فیها، مقدمه علمیه در بقیه آثار جاری نیست. فیرجع فیها الى اصول الجاریه فی کل من المشتبهین، بالخصوص رجوع می شود در سایر آثار به اصول جاریه فی کل من المشتبهین، بالخصوص در هر یک از مشتبهین بالخصوص. مثلا این اینا را شرب کرده، آیا هر جاریس یا نه؟ اصل چی ایجاب می کند؟ الاصل البراء عن الحد. اون یکی را شرب کرده، بازم الاصل البراء عن الحد فی کل بالخصوص. بله، فاعتکاب احد المشتبهین، خلاصه آقا اگر کسی مرتکب شد احد المشتبهین را، لا یوجب حد الخمر على المرتکب، موجب نخواهد شد که حد جاری بکنم بر مرتکب، بل یجری اصالت عدم موجب الحد، عدم وجوب الحد. و هل یحکم بتنجس ملاقی؟ و صلی الله علی محمد و